نه به این معنا که صنعتگر باشه، به معنای اینکه بخواد شعر رو در ساحت زبان فقط نگه داره.
بسیار عالی، خیلی خب، در این باره بحث نکنیم دیگه، چون نظر شما از آن مهمه و از هر منظری حافظ در طول تاریخی که معرفی شده به ادبیات ما جنجال برانگیز بوده همیشه، چون رسیدن به اون قطعیتی که آقای دکتر صلاحی فرمودن که همه منتظرن، یا جواب خورم شده گفتم دنبال یک معنی میگردن که پیداش کنم بالاخره معنی اصلی چیست، امر خیلی خلاق و پیش برنده و در این حال بی فایده ای بوده. میخوام همینو بپرسم از جناب دکتر بنی هاشمی عزیز، آیا این معانی متعدد، حالا گاهی به لفظ ایهام میشه تعبیرش کرد، بعضی تو از مرتبه ایهامی که میشناسی من فراتر میره، حتی ایهام در لحن میشه، ایهام در خانش میشه و گاهی حتی تغییر ژانر میده، یعنی از یک، همونجوری که استاد فرمودن، از یک کلام ظاهرا عاشقانه یه دفعه استخراج اعتراض اجتماعی میشه در همون راستای عشق ورزی، یا عرفان یه دفعه سر بیرون میاره. آیا اینها که لایه‌های مختلف شعر حافظ هستند و تعبیل‌های مختلف دارند، معنی اصلی یا معنی نخستی در بینشون میشه جستجو کرد، یا هنر حافظ اینه که همه کنار هم قرار بگیرن؟
بله، معروفه که میگن معنی در بطن شاعره و نمیشه دقیقا مشخص گفت که آن چیزی که در ذهن هر شخصی از بیان جمله‌ای هست چه بوده. شاید به قول مولانا، هر چه که ما به سراغ معنی سازی جملات هم بریم، میگه هر چه گویی دم هستی از آن پرده ای دیگر فرو بستی، بدان آفت ادراک آن قال است قال، خون به خون شستن محال است و محال. گویا که امر معنا سازی برای گزاره ها نوعی خون به خون شستن، چون دوباره هر گزاره ای که در تعویل و تفسیر گزاره دیگر بیان بشه، خودش ایجاد یک تعویل پذیری میکنه و خودش دوباره محل بحث معنای مشخصش. و معانی هم که به تعداد افراد در لحظات در موقعیت ها متعدده، به همین سبب گمان میکنم که از اساس تعیین معنایی به عنوان معنای اصلی برای هر گزاره، حتی گزاره های عادی روزانه میان ما، گزاره های عادی روزانه که میان ما رد و بدل میشه، هم غیر ممکن باشه. اما این امر هم نسبیه دیگه، یعنی یک درصدی میشه قائل شد که تا چه حدودی این میزان مربوط به تعویل و تفسیر شخصی و فردی است و تا چه میزان اشتراکی داره با دریافت‌های دیگران یا دریافت‌های خود گوینده از اون گزاره. این اشتراک رو هرچند ما دسترسی نداریم به اذهان که تعیین کنیم درصد و میزان این اشتراک رو، ولیکن باز دوباره باید مراجعه کنیم به اشتراک لفظ میان افراد و آنچه که تقریبا اشتراک لفظ بوده و تا حدودی اون معنای اصلی که شما فرمودید رو از طریق همین اشتراک لفظ ها میشه گزاره اصلی رو در بیان اشعار مطرح کرد. بهترین، یعنی اون نهایی ترین چیزی که بهش خواهیم رسید خود اون شعر، یعنی مثلا اگر بیتی رو پیش روی ما بگذارن و بگیم که گزاره هایی رو در تفسیر و تعبیلش بگیم، شاید تنها نقطه اشتراک خود همون بیت باشه. یعنی شاید برای اصلا اثر هنری این مسئله مطرحه که فرم و محتوا قابل تفکیک نیستند و خود اون اثر هنری یا خود اون بیت گویای معنا و محتوای خودشه و خودش خودشه، یعنی گزاره ها ارجاع به خودشون دارن تا ارجاع به یک امر بیرونی.
پس باید تلاش برای یافتن معنای دیگر یا اثبات یک معنا به نفع شعر حافظ شده که گسترش معنایش هر روز بیشتر به نظر اومده و طبیعتا محبوبیتش بیشتر شده.
بله، حتی تخلص حافظ هم، یعنی ما تخلص حافظ رو ما مقایسه بکنیم با تخلص هایی که سعدی به کار برده. البته خب مولانا، اگر خموش رو تخلص مولانا بگیریم، مولانا هم سعی کرده این ایهام تخلص رو به کار ببره و دیگرانی هم بودند، اما در شعر حافظ ما فراوان بازی با خود لفظ تخلص خودش رو، یعنی با لفظ حافظ رو که هم به معنای موسیقیدان شناخته می شده در طول قرون، که هر کس که مقام‌های متعدد موسیقی رو از بر بوده بهش میگفتن حافظ و به همین اعتبار به قاری قرآن هم میگفتن حافظ، نه به اعتبار از بر بودن قرآن، که از بر بودن مقام‌های متعدد موسیقیایی که قاری قرآن برای قرائت قرآن در نظر داشته و هم به اعتبار حافظ قرآن بودن. و همه این معانی لفظ حافظ رو که کنار هم قرار میدیم و به سراغ شعرهای حافظ میریم، ابیات پایانی و جایی که تخلص آمده، میبینیم که حتی جاهایی که اشاره گویا مستقیما به شخص خودش میخواد بکنه، یعنی مشخص ترین لفظی که میشه در دیوان هر شاعری جستجو کرد که دلالت ارجایی دقیقاً به یک چیز مشخص داره، تخلصشه. خب مثلا وقتی میگه سعدی، دیگه ما از سعدی یک امر مشخص در ذهنمون داریم و اون دلالت ارجایی مشهودتره، ولی به سراغ حافظ که میایم این دلالت ارجایی در لفظ حافظ هم رنگ میبازه. وقتی که میگه خدمت شما عرض شود که عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، ما نمیدونیم که این حافظ مشخصا دلالت ارجایی داره به خود شاعری که تخلصش حافظه، یا اشاره میکنه به حافظان قرآن. عشقت رسد به فریاد ار خود به سان مثلا زاهد یا حافظ یا عابد یا هر چیز دیگری که میتونه جایگزین اون لفظ باشه. یا وقتی که میگه که غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم، اینجا نمیدونیم که دلالت ارجایی به خود حافظ داره یا به عنوان موسیقیدان خوشخوان خوش آواز به کار برده. یعنی این قابلیت تعویل پذیری که ابتدا عرض کردم، حالا ممکنه اون به عمد هم صورت نگرفته باشه، یعنی شاید این در بوتیقای ذهن اون نهادینه شده باشه و به صورت ناخواسته هم شکل گرفته باشه. یعنی مشخص کردن عمد و سهو یا به تعبیر دیگری خودآگاه و ناخودآگاه هم یک امریست مثل همون مشخص کردن معنای اصلی، چیزیست که از دسترس ما خارجه. ولیکن صرفا از بابت بسیاری از ابیات که مشخصا اشاره کردن به این موضوع که مثلا در گویا در مرثیه شاه شجاع، البته باز هم مطمئن نیستیم، گویا در مرثیه شاه شجاعه که میگه یاد بادان که به اصلاح شما میشد راست نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود. یعنی اگر که حتی کلمه ای رو دیگری هم اصلاح میکرده، حافظ اون رو دخیل میکرده در شعرش با توجه به این بیت. و نمونه های متعددی از این دست همه سبب شده که یک تعبیر پذیری در شعر حافظ شکل بگیره و همین ذهنیت در ذهن مخاطب که شعر حافظ چند معناییه، معانی رو گسترده تر میکنه. ای بسا اگر یک غزل سلمان ساوجی رو هم نام حافظ پاش میگذاشتیم و در طول قرون، کما اینکه یکی از غزل های سلمان ساوجی گویا در دیوان حافظ خلط شده، اما اگر یکی از غزل‌های همدوره‌های حافظ مثل عماد فقیه، مثل سلمان ساوجی، مثل عبید زاکانی، اینها رو در طول قرون اگر به نام حافظ معروف بود، شاید این تعبیر پذیری و تفسیر شکل می‌گرفت پیرامون اون شعر هم، چون که این درخواست مخاطب یا این ذهنیت مخاطب نسبت به اون شعر سبب شده که این تصور رو ایجاد کنه در ذهنش که هر معنایی میتونه بر اون سوار کنه، تا حدی که مثلا در شبه قاره یک منتقد آگاه و دانشمندی مثل آزاد بلگرامی که نظرات نقد ادبیش واقعا تحسین برانگیز و حیرت انگیز، یک چنین شخصی تعویل شاید خنددار و مضحکی از یکی از ابیات حافظ ارائه داده، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، رو آزاد بلگرامی میگه برای من گفته این حافظ، و تعویلی که ارائه میده میگه که با توجه به بیت روح الامین شهرستانی که گفته عشق امیرالمؤمنین حیدر بود، پس عشق اینجا علیه و بنده عشقم، بندم به معنای غلامه، اسم منم که غلام علی آزاد بلگرامیه، پس بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، اشاره به غلام علی آزاد بلگرامی داره که بنده باشم. و اونجا توضیح داده توی تذکره خزانه عامره و چنین تعبیری رو تفسیر رو کاملا جدی و آگاهانه مثلا پذیرفته در ذهن خودش، یک مخاطب حرفه‌ای و منتقد خاصی است و نمیشه اصلا جزو عوام دستبندیش کرد، ولی چنین تفسیری رو برای شعر حافظ میتراشه. یا نمونه های دیگری که اشاره داره به مسئله همین تناسب الفاظ که شاید موجب این تداعی معانی و این شبکه های متعدد در هم تنیده میشه و سبب ایجاد ابر معنایی گسترده تری میشه، این هم در طول قرون شاید در شعر شاعران فراوانی دیده بشه، به خصوص مثلا شاعرانی که نظر به همین تداعی ها و معانی، تداعی معانی و شبکه تداعی ها داشتن، که از جمله مثلا شاعران سبک هندی که نظرشون بیشتر به اصلاحات اولویت دار بوده. این اصطلاح اولویت رو از خود منتقدان سبک هندی قرض گرفتم و عرض کردم که اونها نظر به این داشتن که در هر شعری شاید کلماتی صحیح باشند و درست به کار رفته باشند و معنا رو به ما برسونند، اما شاید اولویت با اون کلمات نباشه و ما با تغییر اون کلمات به بیت بهتری برسیم. و رساله هایی نوشته شده، از جمله مثلا رساله بایرام خان پدر عبدالرحیم خان خانان، از حکام علاقمند به شعر و فاضل و شاعر شبه قاره هندوستان. این بایرام خان اومده در رساله‌ای که نوشته با عنوان دخلیه، که متاسفانه نسخه از اون به جا نمونده و توضیحاتی در باب اون در متون دیگر به ما رسیده، در این دخلیه اشعاری رو از آغاز شعر فارسی تا روزگار خودش ابیاتی رو آورده و اصلاحاتی کرده که شبکه تداعی اونها رو افزایش داده. نمونه های این اصلاحات در شعر دوره صفوی فراوانه، مثلا همین آزاد بلگرامی که نام بردم، بیتی از سلمان ساوجی رو آورده که میگه چه تپی ای دل افتاده چو ماهی در خشک، جان بپرور که به جو آب روان باز آمد. و میگه که این تپیدن در خشک برای ماهی معنی داره، ولی برای دل وقتی میگه دل افتاده چو ماهی در خشک، این تشبیه اون افتادن در خشک دیگه برای دل قابل اطلاق نیست. و میاد خشک رو تغییر میده به بر، بر به معنای خشکی و به معنای سینه. چه تپی ای دل افتاده چو ماهی در بر، که هر دو معنی رو داشته باشه و اون تداعی هر دو مشبه و مشبه هم به برای این وچه شبهی که ذکر شده اون تناسب ایجاد بشه. با چنین تغییری میخواد اون وضعیت هنرمندانه تر از دیدگاه و نظام زیباشناسی مبتنی بر تناسب ذهن خودش رو در اون بیت ایجاد کنه. شاید در طول همین قرون هست که بسیاری از تغییرات در شعر حافظ هم اعمال شده، چنان که در شعر شاعران دیگر هم همین تغییرات اعمال شده، ولیکن در شعر حافظ توجه به این شبکه‌های تداعی و این ایهام‌ها چون بیشتر بوده، شاید خود حافظ هم چنان که جناب دکتر عارف خرمشاهی عزیز فرمودند، خود حافظ هم دخیل بوده در این اصلاحات و در این دخل و تصرف‌ها. شاید همین موضوع هم سبب شده که نمونه‌ها و نسخه‌های فراوانتری از این تغییر و تفاوت‌ها در شعر حافظ دیده بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خیلی نکات جالب و جدیدی فرمودید. ولی به هر صورت حافظ با متنی که در اختیار ما قرار داده، حالا اون اصل متنی که حافظ حالا بعدها تغییراتی هم کرده، کلیتش یک دیوان حافظ هست، مخاطب احتمالی خودشو تربیت کرده دیگه. مخاطب شعر حافظ توقع ایهام داره، توقع لایه‌های مختلف معنایی داره، توقع تناسب‌های شگفت‌انگیز و هنری داره. حالا یه غزلی از شاعر دیگر هم بذاریم توی این دیوان، نه اینکه اون غزل قابلیت‌های شعر حافظ رو داره، ما توقعات اون از شعر حافظ باعث میشه که اون غزل رو همینجوری برداشت کنیم و واقعیت اینه که دست پر برمیگردیم از شعر حافظ. اینجوری هم نیست که به سراغ هر دیوانی با این ذهنیت بریم به توفیقی برسیم. خب این نکات خیلی ارزشمندی بود که در باب حالا تغییراتی که نسخ حافظ کردند و غزلیاتی که خواندیم، همین غزلی که من ابتدای برنامه خواندم چند تفاوت با نسخه‌های مشهور داشت، که حالا اینکه چون نیست خواجه حافظ به قول طرف معذور دار ما را، ولی واقعا سبک حافظ، شیوه برخوردش با واژه‌ها، با معانی، با تصاویر، با روایت‌ها منحصر هست. درسته در یک سبک عمومی در یک دوره به اسم سبک عراقی ویژگی‌های عمومی اشعار اون دوره رو در خودش داره، اما یه جاهایش سبک فردیش میزنه بیرون که همونا حافظ میسازه. یعنی وگرنه اون ویژگی‌های خاص رو بذاریم کنار، حافظ زیر مجموعه شعری میشه که سعدی سر آمده اون شعره، اما حافظ بودنش بعضی وقتا به چشم میاد و این خیلی مسئله مهمی است. خب جناب خرمشاهی عزیز، یکی از موضوعاتی که مردم ما حالا به مرور زمان در تاریخ هم آموخته شدند هم علاقمندش بودند، اینه که یکی از ابعاد شعر حافظ قاعدتاً باید عرفانی باشه که در شعر حافظ هست و گاهی به اصرار حتی ابیاتی که کمتر میشه به سمت عرفان اون رو معنی کرد، دوست داریم که عرفانی بخونیم. حالا شما چون هم فرزند استاد خرمشاهی هستید، هم قاعدتاً در مکتب ایشون شاگردی کردید و اونس دارید به تفکرات ایشون، و ایشون هم حتماً یک آگاهی همیشگی در وجودشون هست که اسم شما رو عارف گذاشتن، میخوام از عرفان حافظ ازتون بپرسم، چون بسیاری از منتقدین این اعتقاد رو دارن که حافظ به اون معنی گسترش عارف نیست، گرایش‌های عرفانی یا تعابیر عرفانی تو شعرش هست، اما عارف مثل دیگران که فرقه‌ای مکتب ویژه‌ای رو پیروی کنه، حتی میگن پیری هم نداشته. درباره عرفانی که در شعر حافظ هست برامون صحبت کنید، چقدر تو ذات این شعر هست، چقدر به تعاویل و تعابیر ما مربوطه.
همونطور که حضرت علی به درستی اشاره کردید، حافظ نسبت به مولوی و عطار و سنایی تفاوتی که داره این هستش که ابتداعا شاعره، یعنی شاعری است که عارف هم هست. اما در مورد سنایی و عطار، این دو عزیز یا به همراه سنایی و عطار و مولوی، اینها در واقع عارفانی هستند که شاعر شدند. حافظ در واقع اهل عرفان هست، منتها اهل عرفان عملی نیست. یعنی در واقع اینطور که بگوییم که طرفدار مثلا یک فرقه‌ای بوده یا آداب رو به جا می آورده و اینها، نه از شعرش، نه از تذکره ها، نه از تواریخ برمیاد که به اصطلاح اینجور که اهل خانقاه باشه به طور پیوسته یا در واقع در وادی عرفان عملی قدم بزنه، اینجور نیست. اما از عرفان کمک میگیره برای معنی آفرینی، یعنی در واقع به نوعی شاید بشود گفت، اگر معنای منفیشو در نظر نگیریم، از عرفان در واقع کمک میگیره برای مضمون آفری، یک جور ابزارشه برای آفرینش معنا عرفان. مثل شاعران دیگری که نام بردم، در واقع هدفش، هدف اصلی شعر حافظ گفتن عرفان نیست، از این مضمون استفاده میکنه برای پرورش معانی مختلفی که داره. در واقع باید بدونیم، البته شعرهای حافظ رو تعبیرات عرفانی کردن، همونجوری که اشاره کردید، پدر یک شرح 4 جلدی عرفانی از ختمی لاهوری که در واقع شرحی است تماما عرفانی بر شعر حافظ تصحیح کردن و این رو نشر قطره منتشر کرده، در دسترس علاقمندان هست. منتها باز اونجا وقتی اون متن رو نگاه میکنیم که سراسر دیوان حافظ رو عرفانی، عرفان رو در نظر داشته و عرفانی معنی کرده اشعار حافظ رو، میبینیم در جاهایی به تنگنا افتاده و واقعا اینجور نیستش که بشود بر مبنای مکتب عرفانی ابن عربی تمام اشعار حافظ رو بخوایم توضیح بدیم یا تفسیر بکنیم. باز برمیگردم به این نکته که در واقع از عرفان به شکل ابزاری استفاده میکنه، یک مضمون شایع، یک موتیف هست در شعر حافظ، منتها اهل عرفان عملی.
این میشه گفت این جمله رو که عرفان هم مثل دیگر آموزه هایی که در جان حافظ انباشته شده، سنت های شعری در شعر حافظ پدیدار شده، چون خیلی از تصاویر حتی سنت میشن، خیلی از نگاه ها که بعضی وقتا نمیتونیم سنت کنیم اونها رو، چون سنت ادبی هستن، مثل همون ابزارالات جنگی که برای توصیف معشوق استفاده میشدن، که شاید خیلی از شاعران ما از نزدیک این آلات جنگی رو حتی ندیده باشن تا روزگار ما. وقتی شهریار میگه که یادش به خیر خنجر مژگان یار من بعید میدونم مثلا خنجر رو دیده باشه شهریار، چه برسه به این که اونقدر درونی شده باشه که مشبههم به کنه و برای توصیف یک امری ازش استفاده کنه. اینا میتونن سنت ادبی باشن، آنچنان که در سعدی مدار رقیق‌تر حتی گرایش های عرفانی میبینیم، ولی همونجور که شما میفرمایید یک روش بیانه، سنتی است که میاد برای بیان آنچه که در ضمیر شاعر بوده، احساسی یا اندیشه‌ای که میخواسته بیان کنه. آیا به این شکل میشه در نظر گرفت؟ خیلی هم دیگه 100% منفی نبینیمش.
100% همینطوره، یعنی از سنت ادبی قبل از حافظ عرفان یک مضمون شایع بوده و چون حافظ به سنت ادبی به اصطلاح پا در سنت ادبی گذشته خودش داره، از این مضمون شایع استفاده میکنه.
یعنی واقعا حتما نباید یکی عارف باشد تا به مثلا ازلی بودن عشق اقرار کنه، چون این یک مفهوم هم زیبای شناسانه است در مضمون پردازی و هم مفهوم رایجی بوده در شعر فارسی در ازل پرتو حسن از تجلی در بذار که یکی از عارفانه ترین اشعار حافظ است، یعنی خیلی صراحتش بیشتره، ولی باز آدم میتونه بگه که اینو سنت ادبی است و باز داره از عشق صحبت میکنه، ضمنی که در این هم که من عرض کردم قطعیتی نیست. این عدم قطعیت در شعر حافظ که درباره شرایط تحویل پذیری و استاد بنی هاشمی گفتن، جناب دکتر صلاحی، عدم قطعیت در شعر حافظ جوری که حتی نظریه های جدید نقد ادبی در جهان گاهی منطبق میشه به شعر حافظ و کمتر داریم که اینقدر به گذشته برگردیم و نمونه برای تئوری ها و نظریه های جدید بتونیم پیدا کنیم. بحث هایی مثل چند صدایی، مثل هرمنوتیک و از این بحث هایی که در نقد معاصر جریان داره درباره تخلص در شعر حافظ گفتن. حافظ حتی با لفظ حافظ شخصیت پردازی متنوعی در غزل حافظ داره، گاهی حتی نقش منفی ضد قهرمان قصه رو بازی میکنه. اینکه من شعر حافظ گاهی ضد قهرمان میشه، گاهی قهرمان میشه، یعنی صداهای مختلفی از این شخصیتی که داره برای ما صحبت میکنه، این در شعر مولوی هم هست، نه به این شکل، به شکل دیگری، ولی سابقه زیادی نداره. میخوام بگم که این تئوریای جدید، این نظریه‌های جدید چطور منطبق میشن بر شعری که خب چند صد سال پیش بوده و طبیعی است که حافظ به اینها فکر نمی‌کرد. یکی از دلایلی که میگم ناخودآگاه فعال‌تره همینه، حافظ به این نکات طبیعی نیست که فکر کرده باشه، چون اصلا رایج نبوده، وجود نداشته این تفکرات. چند بودش همین هاست که عرض کردم خدمتتون. چطور میشه اینها رو توجیه کرد؟ یا به ما مربوطه که چطور نگاه میکنیم؟ اگر به ما مربوط باشه خب شعر دیگران رو هم باید همینطور ببینیم دیگه. پس یک تناسب بین قابلیت های شعر حافظ و توقعاتی که انسان امروز از شعر حافظ داره برقراره. من صحبتام پراکنده شد، معلوم نشد پرسش اصلیم چیه، ولی میخوام بگم که انسان امروز انسان فرهیخته امروز، مخصوصا منتقد ادبی، اونهایی که فلسفه نظری دارن، چطور این فلسفه رو منطبق میکنن بر متنی که در قرن هشتم به وجود اومده و اون متن چه قابلیت هایی ممکن داشته باشه. حتی جام دکتر بنی هاشمی هم حتما خیلی دوستان در این باره صحبت کنن، حتما گفتگو خواهیم کرد.
من خیلی کوتاه پاسخ بدم چون میدونم که قطعا بهمن عزیز اشارات بهتری خواهند داشت، اما منم یه مقدار شاید پاسخم پراکنده باشه، میخوام به چند وقت اشاره کنم که شاید یه بابی باز بشه در سخن. یه نکته که در حافظ هست اینه که حافظ چند صدایی دارد، در این حال هم نوایی هم دارد، یعنی یک خصیصه شعر حافظ اینه که در این حال که چند صدایی درش هست تونسته به یه وحدت مضمونی هم برسونه اون فضاهای در ظاهر متناقض و متغایر، و این رو حالا هم با حتی موسیقی که حالا این مسئله در علم موسیقی هم هست و بعضا راجبش بحث هایی هم شده و میدونیم که حالا این فضای موسیقایی رو بعدها پدید آوردن و قابل انطباق هست این مسئله با این خصیصه شعر حافظ. این یه نکته است به نظر من میشه از این باب بهش نگاه کرد. بحث دیگر این است که چیزی که در خلال صحبت فرمودین که هر کسی سراغ حافظ میره دست خالی بر نمیگرده، حتی میخوام بگم کسی که خیلی ممکنه نگاه عوامانه‌ای به شعر داشته باشه، وقتی سراغ حافظ میره هم به خاطر تعویل پذیریش و هم به خاطر اینکه به نوعی حافظ حافظه جمعی ماست، از پای خان حافظ متنعم برمیخیزه و این سخنیست که به قولی قولیست که جملگی برانند. تا چه رسد به اینکه کسی در جایگاه نقد ادبی باشه، آگاهی های زبانی گوناگون داشته باشه و با علم روز آمیخته باشه. طبعا کسی مثلا در جایگاه دکتر شفیع کدکنی که خب هم نظریات قدیم رو میدونن از قدامه و جاهز و دیگران تا فرمولیست های روز تا نظریات جدید نقد ادبی، اینها یک جور با حافظ مواجهه خواهد داشت و دیگری که خب ممکنه صرفا در حافظ دنبال این باشه که نیتش رو بخونه و اون نیت رو در شعر حافظ بیابه به نوع دیگری. خب بگم طبیعتا این مسئله مهمیه. یه نکته هم اشاره بکنم، من چون اخیرا کتاب دکتر شایگان رو افتخار داشتم و رزقم بوده و اینها. اونجا یک نکته شگفتی میگه چایگان عزیز که گنج شایگانی بود و از دست ما رفت. خیلی نکته جالبیه و پارادوکسیکاله که حافظ شاعریست باطنی و مردمی، یعنی در این حال که رمز آلوده در این حال در دسترسه. یعنی این مسئله است که یکی از شاعران باطنی ما به این معنی که حالا در بطن شاعر معنا بسیار باطنی و رمز آلود و آمیخته با اسرار و طبعا به همین نسبت ناشناخته. یعنی هر چقدر ما بخوایم ساحت معنای حافظ رو بیشتر کشف کنیم باز هم بیشتر جا داره. از این منظر تو جرفای معنوی شعر حافظ بخوایم بریم و اشاره کردیم که خب کسی که نقد ادبی بداند و با علم روز مجهز باشد، باز اون ناشناختگی و جرفای معنوی انقدر بالاست که شاید در این معنا بالاترین حد شعر فارسی باشه این سحر کلام و این رمزآلود بودن، اما در این حال مردمیه. من جمع‌بندی کنم ارزام میخوام بگم، طبیعتاً فرمایش که شما فرمودین این که به هر حال حافظ از عارف و عامی، از پیر و جوان، از نسل خودش و نسل امروز همه رو میتونه پای حرف خودش بکشونه و هر کسی به قدر وسع خودش پیاله از این بحر برمیداره طبیعتاً هست، اما حالا در این باب که به چه صورت و با چه رهیافتی میشه سراغ حافظ رفت با نقد ادبی امروز یا با علوم دیگه، فکر کنم در این باب دکتر بنی هاشمی نکته دقیق تری خواهند فهمید.
بسیار عالی، سپاسگزارم. بله، از هر جنبه‌ای میشه شعر حافظ رو نگاه کرد و شاید قابلیت کلام حافظ هست. شاید یکی از خوبی‌های حافظ وقتی بررسیش میکنی که میتونست عیب باشه ولی این عیب حسن بزرگ حافظ هست، اینه که شخص حافظ ناشناخته است برای ما و همین تأویل پذیری متنش رو بیشتر کرد. اگه ما حافظ رو، یعنی خواجه شمس الدین محمد رو، اطلاعات دقیق‌تری ازش داشتیم شاید بیشتر تفسیرها و معنی‌های شعر ارجاعش میشد شخصیت حافظ که این گرایش رو داشته، این فلسفه رو معتقد بوده، این مدرسه رو رفته، استادش فلانی بوده. اینها یک زمینه‌هایی در ذهن ما ایجاد می‌کنه. حافظ به شکل طبیعی و تاریخی از شعرش حذف شده، مرگ مؤلف به این شکل اتفاق افتاده، شخص حافظ از شعرش حذف شده و متنه که قابلیت‌های بیشتری پیدا کرده نسبت به حتی مولانا که خب شخصیت عظیمی است در ادبیات ما، اما جلال الدین محمد بلخی سایه میندازه روی کلامش. ولی ما شناختی که ازش داریم ما رو محدود میکنه به اینکه چه برداشت رو بکنه. گویی که در مثنوی خودش تعیین تکلیف هم میکنه، اما در غزلیات هم اون روحی شخصی ایشون رو دخیل میکنه. اما حافظ یه همچین آدمی نیست پشت کلامش. خب در ادامه صحبت‌های آقای دکتر صلاحی بفرمایید جناب بنی هاشمی عزیز.
بله، به درستی اشاره فرمودن جناب دکتر صلاحی و حضرت عالی، و نکته مهم همین مسئله است که فرمودید، یعنی مشخصا برای دلالت ارجاعی در گزاره‌ها ما نیازمند این هستیم که یک اطلاعات تاریخی مشخصی از زندگی و زیست اون شاعر داشته باشیم، و مهمترین دلیلش شاید همینه که فرمودید، علاوه بر این که خود شعر حافظ هم اون دلالت تزمونی تا حدود زیادی غلبه داره بر دلالت ارجاعی، که البته مسئله ایست که در شعر و ادبیات به طور کل دلالت تزمونی بر دلالت ارجاعی ارجحه، ولیکن در باب حافظ این به طریق اولا اتفاق افتاده. ولیکن در باب یه مسئله‌ای که در باب شعر حافظ مطرحه باید بهش اشاره کرد، نکته رو عرض کنم خدمتون که شعر حافظ تبدیل به امر مقدس شده. امر مقدس نه به معنای امر مذهبی یا امر دینی، امر مقدسی که حتی برای شاید یک ملحد، برای کافر، اون ایستگاهی که در اون تکیهگاهی که اون شخص اعتقاداتشو بر اون بنا کرده رو گویی که تعمیم میده به خاصه حافظ، یعنی گویی که اون گزاره های دیوان حافظ رو میبره در اون توقفگاهی که خودش در حوزه اعتقاداتش بنا کرده. به همین سبب حتی گزاره هایی که مشخصا حافظ به زاهد و عابد و امثالهم انتقاد وارد کرده و حتی انتقاد به دایره صنع الهی هم کشیده شده، اینها ممکنه تعبیر و تفسیر مذهبی و دینی ازش بیرون کشیده بشه، و بالعکس حتی اونجاهایی که مشخصا حافظ اشارات و دلالتهایی به امور دینی و مذهبی کرده، بالعکسش از سوی مخاطبان دیگری اتفاق افتاده و همه این دلالت‌های تزمنی سبب شده که و اون امر تعویل‌پذیری که بارها تکرار کردیم